کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب عزیز راحتی، سلام عرض میکنم حضور شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، ممنونم. امروز یک داستان کوتاه از مجموعه یکی بود یکی نبود جمالزاده انتخاب کردم بخونم.
خواهش میکنم.
قبلا داستان اول این مجموعه رو که خیلی هم معروف هست خونده بودیم، فارسی شکر است. حالا داستان درد دل ملا قربان علی، با اجازه.
خواهش میکنم.
درد دل ملا قربان علی، نوشته سید محمد جمالزاده، از مجموعه یکی بود یکی نبود. اسم دایی الاحقر قربان علی، شغل و کارم سرم را بخورد، ذاکر سید و شهدا. چند سالم است؟ خدا خودش می داند. اگر می شد برگردم به سده اصفهان که مولد اصلیم است، مرحوم والد خدا غریق رحمتش فرماید با خط خودش در پشت جلد زاد المعاد تاریخ به دنیا آمدنم را با روز و ساعت و دقیقه نوشته بود. اما این را هم یقین برادر ناخلفم تا به حال 10 بار فروخته و صرف الواتی و لودگریش نموده است. خدایا تو خودت حکم ظالم را بنما. اما روی هم رفته، باید حالا 50 سال داشته باشم. آخ که چطور عمر می گذرد. والا از اسب عربی تیزتر می رود. ریش سفیدم را نبین، خدا روی دنیا را سیاه کند که غم و غصه سیاهی چشم را هم سفید می کند. های های که چطور مردم توفیر می کند. یک روزی بود مردم مسلمان بودند، از خدا می ترسیدند. امروز کفر عالم را گرفته. مردها ریش خداداد را می تراشند و خودشان را مثل زنها می سازند و زنها هم سبیل می گذارند که شکل مردها بشوند. خب دیگر، این زن سبیل داری که در آخر زمان از بالای بام هاون به سر حضرت حجت می زند، یا یکی از همین مردهای بیریش سبیل چخماقی خواهد بود، یا یکی از این سلیته های سبیلدار که خدا تخمشان را از روی زمین براندازد که خاکه زغال را منیشاه 35 شاهی هم کسی یاد ندارد. دو دست بریده حضرت عباس به خوبی یادم می آید که نان خالص خلص منیشاهش 7 شاهی و نیم بود. مردکه کاسب با 4 سر عیار و اولاد با ماهی 15,000 تومان پادشاهی می کرد. خدایا خودت رحمی به بندگانت بکن. واخ که این زنجیر گردن خشک شده ام را شکست. خدایا تا کی باید در این زندان بمانم؟ آخر بکشم و راحتم کن. اما بنده ناشکر بنده خدا نیست. خدایا الحمدلله 100,000 مرتبه الحمدلله، به دادت شکر، به ندادت شکر. بله، در سفری برای بردن نعش مرحوم والد به مشهد رضا مشرف شدم. در برگشتن، در رسیدن به تهران مخارجم تمام شد و همانجا ماندنی شدم و پیش یک روزخانی اصفهانی نوکر شدم و کم کم خودم هم بنای روزخانی را گذاشتم و چون صدای گرمی هم از برکت سید و شهدا داشتم، کارم رونقی گرفت. اربابم لبیک حق را اجابت کرد. عیالش را که علاوه بر عفت و عصمت خانه و زندگی جزئی هم داشت گرفتم و 20 سال تمام نان و نمک سید و شهدا را خوردیم. هفته می شد 10-15 منبر هفتگی داشتم. راست است که سواد درستی نداشتم، اما از صدقه سر آل عبا یاد و هوش خوبی داشتم. همین که یک مجلسی را یک بار دوبار می شنیدم یاد می گرفتم و به مرور زمان در گرم کردن مجلس و گریز و دعا و فاتحه دستی پیدا کردم. و مردم هم آن وقتها معقول عزاداری می کردند. خانه نبود که محض شکوه یک بار در سال صدای عزا از آنجا بلند نشود. محرم که می شد از 20 خانه یکی چادر بالا می رفت. حالا چیزی که رونق دارد روزنامه است که از کفر ابلیس هم رایج‌تر شده. ولی از مغول دور افتادم و به وراجی سر عزیز شما را درد آوردم. می پرسیدید چطور شد که در این زندان افتادم و زنجیر به گردن پوست و استخوان شده ام و کند و بخو به این پایم که کاش به گور می رفت گذاشتند؟ این سرگذشت دنباله دراز دارد و می ترسم اسباب دردسر شما بشوم. نه؟ والا نه؟ خیلی خوب. حالا که راستی مایلید چه مزایقه. بعد از آنکه چند سالی روزخانی کرده بودم، یک روز در همان محله خودمان بزازی بود که بی اذیت ترین مردم محله بود. هیچ کس نشنیده بود که صدای حاجی بلند شده باشد. من چند بار در شبهای چهارشنبه که شب آب محله ما بود، اتفاق افتاد که چند کلمه‌ای با حاجی صحبت کردم و معلوم بود که حاجی مرد مقدس و خداپرستی است. صبح زود صلوات گویان عبا را سر می‌کشید و می‌رفت به دکان و عصر که می‌شد دکان را برمی‌چید و نان و آبی می‌خرید و عبا را سر می‌کشید و باز صلوات و سلام گویان برمی‌گشت به خانه. در خانه از صبح که حاجی می رفت باز نمی شد تا عصر که حاجی بر می گشت. شبهای جمعه را هم حاجی باز عبا را به سر می کشید و پیاده می رفت به زیارت حضرت عبدالعظیم و طرفهای نیمه شب و سحر بر می گشت. کلید داشت، در را باز می کرد و داخل می شد و پیش از ظهر جمعه را هم می رفت به حمام و از آنجا باز مستقیماً خرید مریدی کرده و بر می گشت به خانه. و دیگر هیچ کس هیچ وقت نشنیده بود که از این خانه سر و صدای عیش و نوشی یا مرافعه و دعوایی بلند شده باشد. و محاذا همه کس می دانست که حاجی هم زن داشت و هم اولاد، ولی راست است که اولادش منحصر بود به یک دختر. این دختر هم یک روزی زد و ناخوش شد. حاجی نذر کرده بود که اگر دخترش شفا بیاورد روزخانی وعده گرفته 5 ماه به اسم 5 تن آل عبا هر هفته در منزلش روزه بخواند و دختر هم از برکت حضرت عبا عبدالله حسین شفا یافت. و حاجی چون با ما همسایه بود یک روزی از من وعده گرفت که شبهای جمعه را بروم منزلش ذکر مصیبتی بخوانم. درست یادم است که هفته سوم بود. یک روزه عروسی قاسم خوبی تازگی یاد گرفته بودم. چرب و نرم خواندم و برای آمرزش اموات و برآورده شدن حاجات و آستان بوسی عتبات عالیات دعایی خواندم و پس از صرف چای و قلیان می‌خواستم از خانه بیرون بروم که پشت سرم یک صدای لطیفی که یک مرتبه نمیدانم چطور لرزه بر اندامم انداخت گفت: آقا شیخ. برگشتم دیدم چادر نماز به سری است و یک 2000 در دست دارد و دست را از همان زیر چادر به طرف من دراز میکند. فهمیدم که پول 3 منبر روزه 3 هفته است و محض شکوم پول را حاجی داده که دختر به دست خودش به ذاکر سید الشهدا بدهد. دست دراز کردم که 2000 را بگیرم، ولی دستم را لرزه غریبی گرفته بود و 2000 از دستم افتاد به زمین و رفت به طرف حیاط و باغچه. دختر هم خم شد که 2000 را بگیرد، با همان حالت خمیدگی عقب 2000 رفت به طرف باغچه و دفعتن چادرش گیر کرد به درخت گل سرخی و از سرش افتاد و دختر سر برهنه و خاک بر سرم گویان، چون چارقد هم به سر نداشت و گیسوانش باز بودند، هی سعی میکرد که با دو دست خود صورت از شرم و حیا چون گل برافروخته خود را بپوشاند. من یک دفعه حقیقتاً مثل اینکه خورشید چشمم را خیره کرده باشد قلبم با کمال شدت بنای زدن را گذاشت و بدون آنکه منتظر دوزاری بشوم از خانه بیرون جستم و در پشت در مثل این که حالت قشی به من دست داده باشد به سکوی خانه تکیه کرده و مدتی با حال خراب همانطور ایستادم. همین که از برکت سید و شهدا حالم بهتر شد و قوه راه رفتن پیدا کردم، با وجود آنکه شب جمعه بود و چند منبر دیگر هم داشتم و تازه آفتاب غروب کرده بود، ولی دیدم حالم خراب است و برگشتم به منزل. عیالم با فاطمه زهرا محشور شود که زن بیمثلی بود، که حالتم را دید گفت سردید شده. عیالم با فاطمه زهرا محشور شود که زن بیمثلی بود که حالتم را دید گفت سردید شده و زود یک آب گرم و نباتی برایم آورد، ولی خیر، حالم خوب نمی شد و نمی دانم چطور بود که دائم فکر و خیالم می رفت به خانه حاجی و درخت گل و آن گیسوهای باز. می دانستم که اینها همه وسوسه شیطان لعین است که می خواهد خیال ذاکر حسین را مشوب نموده و شیعیان علی را در این شب جمعه که شب رحمت الهی است از ذکر فرزند شهیدش محروم دارد. ولی هرچه لعن خدا بود به شیطان فرستادم و چاره نشد که نشد. از زنم خداوند با خیر و نسا محشورش کند که زن بی بدلی بود. پرسیدم زن حاجی بزاز را می شناسی؟ گفت دو سه ماه پیش که خبر مرگ برادر حاجی از کربلا آمده بود، حاجی مجلس فاتحه‌ای داشت و من هم محض حق همسایگی رفتم سرسلامتی گفته باشم. آن روز اول بار بود که زن حاجی را دیدم و بعد از آن هم یک بار در حمام دیدمش. گفتم دختر حاجی را چطور؟ زنم تعجبی کرد و گفت تو امشب اصول دین از من میپرسی؟ این چیزها به تو چه؟ تو را کجایت بیبرند که من زن حاجی و دختر حاجی را میشناسم یا نه؟ مردی که روزه هایش را زمین گذاشته آمده کنج خانه افتاده سر مرا بخورد. گفتم ضعیفه، تو خودت بهتر از من میدانی که حاجی مرا محض شفای دخترش 5 ماه هفتگی وعده گرفته. میخواستم ببینم دخترش چند ساله است تا به آن مناسبت یک روزه صغرا یا سکینه یا شهربانو یا عروسی قاسمی بخوانم. زنم گفت همان عروسی قاسم بهتر است، چون که دختره حالا 16 سالش باید شده باشد و ماشالله ماشالله مثل یک ماهی است که در خانه حاجی در آمده باشد. گفتم ماه است یا ستاره کوره به من دخلی ندارد. و دوباره درخت گل و موهای پریشان در خاطرم مجسم شد و یک آه دردناکی از ته دلم بی خود و بی رخصت کنده شد. زنم هم خدا رحمتش کند که سر تا پا عصمت و عفت بود، حالت مرا که دید کمی غرغر کرده و نمازی تر و چسب چسباند و نان و پنیر و انگوری هم داشتیم خورد و با ورد شجع انقرینن قرینن قرینن دم مار و نیش عقرب را بسته و دعای خواند و فوتی به اطراف دمید و خوابید. من خوابم نمی برد و دلم هی جوش می زد. شب مهتابی بود. روی پشت بام دو تا گربه از همان عصر بنای معومعو را گذاشته و ولکن معامله نبودند. زنم با صدیقه طاهره محشور شود که پاک دامن ترین زنها بود، همانطور که خوابیده بود و بدون آنکه چشم باز کند لند لندی کرد و گفت باز بهار آمد، این گربه ها به مرمر افتادند. من باز به کلمه بهار به یاد درخت گل و گیسوان پریشان افتادم و این دفعه خدایا استغفرالله یادم آمد که زیر گیسوان یک صورتی هم بود که از خجلت و شرم جلوی مرد نامحرم مثل ورق گلهای همان درختی که گویا از حسادت چادر را از سرش بدر کردند سرخ شد و خار غم به دل من کاشت. قلبم چنان بنای زدن را گذاشت که یقین کردم الان به صدای زدن آن زنم از خواب بیدار می شود و دیگر خر بیار و رسوایی بار کن. با بطول عذرا مشهور شود، محشور شود که زن بی مثل و مانندی بود. ولی خیر، خستگی روز و خانداری به کلی از این عالم بیرونش برده بود و معلوم بود که به صدای نقار خانه هم بیدار نخواهد شد. خلاصه چه درد سر بدهم، نه سوره توبه ثمر بخشید، نه دعای خوابی که در طفولیت یاد گرفته بودم و هر چه کردم که خواب به چشمم بیاید نیامد که نیامد. حوصله‌ام سر رفت. از رخت خواب آمدم بیرون و یک تا تنبان و یک تا پیراهن با سر و پای پتی پلکان را گرفتم و رفتم روی پشت بام. همسایه‌ها غرق خواب بودند و صدا و ندا از احدی بلند نمی‌شد. مهتاب سر تا سر عالم را گرفته بود و دیوارها و پشت بام‌ها مثل اینکه نقره گرفته باشند، مثل شیر سفید بودند و گنبد مسجد شاه از دور حالت یک تخم مرغ عظیمی را داشت و مناره‌ها هم مثل دو انگشتی بودند که آن تخم مرغ را در میان نگاه داشته باشند. یکی از آن دو گربه‌ای که گفتم از میان دو پایم فرار کرد و ناپدید شد. از آن دوردست‌ها گاه گاهی موج نسیم صدای آواز شیرینی را به گوش می‌رساند. یک داش سرمستی از پشت کوچه می‌گذشت و با صدای خمارآلود خرابی، یادم است، این شعر را می‌خواند: شب مهتاب و ابر پاره پاره، حریفان جمع شوید دور پیاله. خلاصه دنیا روحی داشت و ما هم حالتی و کیفی، ولی غفلتاً از همان نزدیکی‌ها نعره یا قاضی الحاجات سردمداری بلند شد و چرتمان را به هم دراند. به صدای کشیکچی در یکی از خانه‌های همسایه طفل شیرخواری از خواب جست و بنای زاری و کولیگری را گذاشت و صدای مادرش هم می رسید که گاهی قربان صدقش می رفت و گاه نفرین می کرد و فحش می داد. برای خالی نبودن عریضه سکهای زیر بازارچه هم یک دفعه به جان هم افتاده و قوغا و علمشنگهی برپا کردند که آن سرش پیدا نبود. من همین که به خود آمدم دیدم در گوشه بام پشت بام حاجی بزاز در پناه شیروانی شکستهی مخفی شدم و از سوراخ ناودانی نگران درون خانه نامحرمم و در نزدیک درگاه اتاق چشمم دوخته شده به یک رخت خواب سفیدی که موی پریشان دوشیزه خواب‌آلودی سر تا سر نازبالش آن را در زیر چین و شکر خود آورده است. هم در خاطر دارم که با صدای ملایمی این شعر را که گاهی در بین روزه های خود قالب می زدم و سکه می کرد زمزمه می کردم: عجب از چشم تو دارم که شبانگه تا روز خواب می گیرد و خلقی ز غمش بیدارند. از دیوانگی خود مات و متحیر استغفاری چند خوانده و با همان حالت یک تا پیراهن و یک تا شلواری سر برهنه و پای برهنه دوباره از تیغه ها و نرده ها و دیوارها گذشته و برگشتم به خانه من و دیدم زن بیچارم سراسیمه از این طرف و از آن طرف می دود و هی فریاد می کند: ملا ملا، آخر به کدام گور سیاه رفته ای؟ گفتم: ضعیفه ناقص العقل، خامس آل عبا شفیعش می شود که زن نبود، جواهر بود. تو که همسایه ها را با جیغ و ویغت بیخواب کردی. خب چه خبرت هست؟ رفته بودم پشت بام که در این شب مهتاب مناجاتکی کرده و شکر خدا را به جا بیاورم. گفت: مناجاتت کبرت بزند. و غرغری کرد و لحاف را سر کشید و دیگر صدایش در نیامد. من هم رفتم به طرف رخت خواب که بلکه بخوابم، ولی باز خیال رخت خواب سفیدی که از خاطرم عبور کرد و درخت گل و گیسوان باز و صورت گلگونی به یادم آمد و حالتم دیگرگون شد. خلاصه دیگر نتوانستم از خانه بیرون بروم. هر روز حالتم بدتر شد. زنم از غصه ناخوش شد. هرچه داشتیم تکه تکه فروختیم و خوردیم. از آن همه هفتگی که داشتم فقط خانه حاجی بزاز می رفتم، آن هم به عنوان آن که به خانه ما نزدیک است. ناخوشی زنم روز به روز سخت‌تر می‌شد و یک روز اذان صبح از این دنیای فانی به عالم باقی رفت و از غم و غصه خلاص شد. خدا بیامرزدش که تا نداشت. از آن روز به بعد ما ماندیم و خودمان تنها و بی پرستار. وقتی که از اسباب خانه و اساس البیت دیگر هیچ چیز نماند، سه دانگ از خانه من را پیش علاف محله که در ظاهر مقدس و جانماز آبکش و در حقیقت دار و ندارش از تنزیل تومانی دهشاهی و یکران بود و به قول مشهور درست جو فروش و گندم نما بود گرو گذاشته و 300 تومانی گرفته و قرض و قوله حکیم و عطار و مردشور و غیره را داده و دو پولی را هم که باقی ماند به قناعت هرچه تمامتر برای بخور و نمیری نگاه داشتم. یک شب با حالت نزاری در تاریکی اتاق افتاده و به خواندن این شعر مشغول بودم. به روز بی کسی جز سایه ام کس نیست یار من، ولی آن هم ندارد طاقت شبهای تار من. و راستی راستی به حالت بی کسی خود می گریدم که دیدم صدای در خانه بلند شد. خیلی تعجب کردم که در این نیمه شب که به یاد ما افتاده. چشمایم را خوش کردم و رفتم در را باز کردم. دیدم حاجی بزاز است. گفت آقا ملا، ناخوشی گوهر خانم ما دوباره عود کرده و خیلی خاطر مادرش پریشان است. آمدم از شما خواهش کنم که امشب یک ختمی بگیرید. شاید از اثر نفس شما خداوند باز دفعه دیگر شفا عطا فرماید. قبول کردم و در را بسته و خواستم به اتاق برگردم، ولی قوتم یاری نکرد و در روی همان پلکان دالان افتادم و حق و حق بنای زاری را گذاشتم و رو به آسمان سیاه و تاریک کرده و از خود بی خود بنای خطاب و عتاب را گذاشته و زبانم لال خیلی حرفهای کفرآمیز به زبانم آمد که هر کدامش مستحق 1000 سال آتش جهنم بود. ولی خدا خودش می داند که تقصیر با من نبود و هر کسی به جای من بود به زلالت می افتاد. یادم است می گفتم ای تویی که نمی دانی هستی و نمی شود هم گفت که نیستی. آخر تو که این ستاره ها را آفریده ای که مثل کرورها چشم های گرد و هیز و بی حیا دائم عشق های ما بدبخت ها را می شمارند و به یکدیگر چشمک زده و هی امشب رفته فردا شب آمده باز بنای لودگری را می‌گذارند. آخر اگر مقصودت از خلقت ما و زمین و آسمان همین است که چه فایده؟ آخر کربلای خدا، تو که امام حسین را آفریدی شمر زلجوشن را چرا می‌آفرینی؟ تو که می‌دانی چنگال شاهین مثل کارد قصاب براست، بدن صعوه را چرا آن همه لطیف می‌کنی؟ اگر زور و جور و جفا خوب است، چرا هی پشت سر هم پیغمبرها میفرستی که دنیا را پر از فریاد حی علی خیر العمل کنند؟ تو که میدانی قلب ذاکر حسینت این همه نازک است، چرا به دختر حاجی بزاز آن زلف و آن عارض را میدهی و بعد بی جهت بلا را ناغافل به بدن نازنینش وارد میکنی؟ آیا این اجر 30 سال مصیبت خانی من است؟ دستت درد نکند که خوب مزد ما را کف دستمان گذاشتی. بی خود و بی جهت دوزاری را از دست دختره معصوم به زمین می اندازی، بعد چادرش را به دست خار می دهی و روزگار مرا سیاه می کنی. زن بی بدلم را از من می گیری و این همه کار امشب که می خواهی اشک مرا خون کنی و می روی دختر مردم را دوباره ناخوش می کنی. راستی که دیگر شورش را در آوردی. بله، العیاذ بالله، العیاذ بالله، خیلی از این ریچارها بافتم، ولی هزیان بود و می دانم که خدا خواهد بخشید. خیر، تمام شب را همین جورها گاهی به تضرع و زاری و گاهی به خطاب و عتاب و توپ و تشر سر آوردم و از آن صبح عبایی به دوش کشیده و از خانه آمدم بیرون که شاید خبری از ناخوش به دست آورم. دیدم قاطر حکیم باشی جلوی خانه حاجی بزاز ایستاده و نوکر حکیم باشی افسار قاطر را دور دستش پیچیده و روی سکو چرت می زند. آهسته بیدارش کردم و گفتم مشتی، میدانیم حالت مریضه چطور است؟ نگاه تندی به من انداخت و گفت تو مریضی آخوند که مردم را از خواب میپرانی که مریضه چطور است. آخر ای باشعور، اگر کسی حالتش خوب باشد، بوق سحر حکیم در خانه اش چه میکند؟ دیدم یارو حق دارد. خجل و مدمق به خانه برگشتم و در را کلند کردم و گفتم که دیگر این در باز نخواهد شد مگر آنکه به روی مردشو باشد. باری برای به خاک بردن جسدم، یادم است خودم تنها هی روزه می‌خواندم و گریه می‌کردم و برای شفای دختر حاجی دعا می‌کردم. آن روز همانطور گذشت و از حلق من نه یک قطره آب فرو رفت نه یک ارزن نان. شب که رسید وضوئی گرفتم و نمازی خواندم، ولی دیدم خیر ثمری ندارد و عنقریب است که دیوانه خواهم شد. بنده رخشوری را که یک سرش به درخت توت کل خشکی که در کنار خانه بود بسته بود و سر دیگرش به میختویله در دیوار، باز کردم و به یک شاخه درخت توت بستم و سر دیگرش را هم خفت و گره کردم و انا للهی گفته و میخواستم که به گردنم بیندازم و از این دار مصیبت خلاص شوم که صدای در خانه بلند شد. من صدا در نیاوردم، ولی دفعتا صدای حاجی بزاز به گوشم رسید که میگفت آقا ملا قربان علی، آقا ملا قربان علی. بی‌محابا به طرف در جسته و در را باز کردم که کاش باز نکرده بودم. معلوم شد روزگار جفاکار آن گل نوشکفته را از شاخ زندگانی بریده و حاجی آمده بود که از من خواهش کند بروم سر نعش دختر ناکامش که در همان نزدیکی در شبستان مسجدی گذاشته بودند که صبح به کفن و دفنش بپردازند، قرآن بخوانم. خواستم بگویم که سواد ندارم، ولی صدایم از گلویم در نیامد و حاجی سکوت مرا حمل به قبول نمود و رفت و باز من ماندم و تنهایی. مهتاب غریبی بود و نسیم خوشی که میوزید تنابی را که به درخت توت آویزان بود یواش یواش از این طرف به آن طرف میبرد و سایه‌اش هم افتاده بود به خاک و به نظر من مثل پاندول ساعتی آمد که ساعتهای زندگانی و مرگ را بشمارد. یک دفعه به خیال آن شب مهتابی افتادم که اول بار صورت دختر حاجی را دیده بودم و باز آن درخت گل و آن گیسوی پریشان به خاطرم آمد و آه از نهادم بر آمد و گفتم هر طور هست باید باز یک بار آن صورت هزار بار از ماه بهتر را ببینم. عبایم را که زن مرحومم خدا با شفیعه روز قیامت محشورش کند که زن بی همتایی بود، صد بار وصله و پینه کرده بود و کاش کفنم شده بود، به دوش انداختم و رفتم به مسجد. خود شما دیگر می فهمید که چه حالی داشتم که خدا نصیب هیچ یک از بندگانش نکنم. اول مدتی بی صدا و بی حرکت مثل مرده مجسم انگاری خشک شده بودم و نمی توانستم باور کنم که آن قد و قامتی که من دیده بودم حالا بی جان زیر این چادر نماز خفته باشد و فردا زیر خاک قبرستان برود. ولی فکر کردم که من برای قرآن خواندن اینجا آمدم و کم کم بنای زمزمه را گذاشتم و قرآن که نمی توانستم بخوانم، بنای خواندن دعاهایی که از بر بودم گذاشتم، ولی عشق مهلت نمی داد و مثل ناودان روان بود. خدا می داند که از شب چند ساعت رفته بود. از بیرون هیچ صدایی در نمی آمد. غم و غصه داشت دیوانم می کرد. دیگر هرچه دعا و آیت الکرسی و آیه عربی هم می دانستم با فبه ای آلا مخلوط کرده و خوانده بودم و دیگر از ضعف و ناتوانی زبانم یارای حرکت نداشت و یقین داشتم که کم کم من هم همانجا خواهم مرد و چنان حال و کیفی و وجدی داشتم که گفتنی نیست. در آن حال غفلتاً صدای مناجاتی در همان نزدیکی ها بلند شد و در آن دل شب این شعر به گوشم رسید: شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. این شعر چنان حالم را منقلب کرد که یک دفعه مثل اینکه جان تازه‌ای در بدنم دمیده باشند از جا جستم و فریاد زدم: آخر ای ناکام، چرا بلند نمی شوی؟ تو و مردن؟ به خود گفتم باید باز یک دفعه دیگر این صورت را ببینم و بدون هیچ اندیشه و درنگی دستم رفت و چادر نماز را عقب کرد و صورت دختر پدیدار گردید با لب خندان و زلف افشان. خم شدم و دهنم را به دهنش نزدیک کردم و از خود بی خود چشمم بسته شد و لبم چسبید به لب چون قنچه پژمرده و دیگر نفهمیدم چه شد. همینقدر یک دفعه حس کردم که لگد سختی به پشتم خورد و از حال رفتم و همین که به حال آمدم خود را در جای تاریکی دیدم با کند به پا و زنجیر به گردن. معلوم شد که گزمه ها از پشت مسجد می گذشتند. در شبستان روشنایی دیده و به خیال اینکه دل دزدی آمده باشد زیلو یا حسیری را بدزدد آهسته وارد شده و صورت واقعه را دیده و پس از کتک بسیار با دست و پای بسته و عمامه به گردن ما را از آنجا بیرون کشیده و ریشمان را تراشیده و چوب بسیار زیادی زده و در زندانم انداختند که هنوز هم چنان که میبینید همینجا هستم. ولی با وجود این روزی نیست که آن درخت گل و آن زلف پریشان و آن دهن خندان در نظرم مجسم نشود و آتش به عمرم نزند. ولی خیلی سر شما را درد آوردم، ببخشید. 7 سال تمام بود که با کسی صحبت ننموده بودم. بغداد، رمضان 1333 هجری قمری. خب خیلی وقت گذشت آقای نمید خان.
اشکالی هم نداره.
ولی گذاشتیم که داستان تموم شه.
بله بسیار هم عالی.
بقیه‌اش تموم.
بسیار هم.
خواهش می‌کنم، قربان شما، روزتون بخیر تا فردا.
روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.